Also wir glauben, dass wir hier noch alle aufzunehmen. Woran war das? Das Ohre des Ohri war Ohrie. Ohri aus Mama Dezau. Und Schüge Jazzobe ist nochmal die Sonne. که بسیار مناسبت با امروز داشت، همونطوری که خودشون فرمودن به دو جایی برای صحبت و ادامه مجلس نبود، ولی خب از باب اینکه بالاخره توقع و انتظاری از دوستان و رفقا نسبت به چند دقیقه مزاحمت حبیب هست، انشاءالله دعا بفرمایید که یکی دو ساعت تبدیل نشه، چون ما هر وقت صحبت میکنیم اول میگیم که انشاءالله صحبت ما اعتراض میشه یا این خلاصه خیلی به طول انجام میده و طول میکشه. حالا انشاءالله دیگه امروز در حدود به 20 دقیقه اگر خدا بخواد دیگه مسئله و صحبتی بکنه خدمت رفقا، از باب تذکر نه از باب تعلیم و تحسین، چون به حمدالله رفقا همه اهل فهم و درایت و بصیرت نسبت به این مکتب هستند و سالیان سال در خدمت اولیاء الهی و آثار اونها را سپری کرده اند و از فرق و تمایز بین این مکتب و تعالیم این مکتب همونطوری که جناب‌آقای طاهری تذکر دادن با سایر مطالب که در مرعا و منظر ما هست به خوبی اطلاع دارد و همین نکته میز و فرق بین راه و روش و منهج در میان افراد است و امیدواریم که خداوند هر روز بیش از پیش بر این فهم و درایت ما بیفزاید و از این ماء معین این مکتب ما را بیشتر سیراب کند و بصیرت ما را نسبت به امور خودمان بیشتر کند. و البصیرت فی دین. امروز روز ولادت امام زمان علیه السلام حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح و مال افراد و مرحومین فدا سنه 1428 هجری قمری است. مادر یک همچنین روزی هر سال برای تولد این مولود مبارک مجلس تشکیل می دهیم و دور هم می نشینیم و صحبت می کنیم و اظهار شادمانی و سرور می کنیم. و اظهار فرح و انبساط میکنیم. این برای چیست؟ بین این مولود و بین سایر ائمه مگر چه فرقی است؟ که اون حالتی که در مجلس این مولود و برای ما حاصل می شود با اون حال که در سایر مجالس معصومین علیهم السلام برای ما پیدا می شود تفاوت دارد. تا به حال به این مسئله فکر کردیم که چه فرقی بین این مجلس، بین این روز و بین این میلاد با میلاد فرض کنید که رسول اکرم امیر المؤمنین با آنچه اونها خوب بالاتر بوده، پیغمبر صاحب مقام ولایت کبرا و پدر همه ائمه است، امیر المؤمنین پدر همه ائمه است، امام حسن، امام حسین، امام سجاد همینطور. ولی اون حال و هوایی که در امروز و در یک همچنین روزی برای شیعیان اهل بیت پیدا می شود، این چرا با سایر روزها و موادی تفاوت داره؟ اون چه احساس درونی است که بین این مجلس و بین سایر مجالس فرق گذاشته؟ و با اینکه در همه اون مجالس احیاء ذکر هست، ذکر ولایت و یاد ولایت و به پاداشتن موازین ولایت و مبانی ولایت در همه این مجالس باید باشه، اگر نباشه فقط صورت ظاهری دارد، خیلی اثری ندارد. ما بیان یک مجلسی تشکیل بدیم برای ولایت ولادت امام حسین، یه چند تا شعر بخونیم و یه عجوزه ای و افراد هم بگن و بعد هم بگیم که بله سید شهدا اینطور بوده، چه برکاتی داشت و خوب که داشت که داشت، حالا اون شعر هم خونده بشه، حالا اینطور بود، اینو خصوصیات رو داشت، فلان ملک مورد غضب واقع شده بود، آمد و به واسطه ولادت سید شهدا خداوند او را به همان موقعیت و منزلت اول بازگردان. خب اون ملک شد، به ما چه مربوطه که ارتباط به ما داره؟ بله، یا اینکه امیرالمؤمنین اینطور بود، در خیبر رو کند، در اسلام اینطور کرد، شکر تمامی عربی و تکامل اسلام به واسطه امیرالمؤمنین بود. خب امیرالمؤمنین بود 1400 سال پیش و انجام داد و رفت، چه ارتباطی به ما داره و چه ارتباطی با وضعیت ما داره؟ این مجالسی را که این همه ائمه راجع بهش تأکید می کنند که رحم الله من یحیی ذکرنا، خدا پدر مادر اون رو بیامرزه، اون کسی رو بیامرزه که این مجالس ما را به پا بدارد، همینطور نشینه، همینطور نگاه نکنه، همینطور نیاد بره میلاد ما و همینطور بیر بیر نگاه کنه، یا اینکه شهادت ما بیاد بره و این تو خونش بشینه و بگه ما که محزون هستیم در مصیبت اهل بیت، یا حالا همین کفایت میکنیم که حالا برامون ثواب مینویسن در همین مقدار. نه، امام میفهمد نشستن تو خونه به در دیوار نگاه کردن کافی نیست، باید مجالسی تشکیل بدهید و ذکر ما را زنده نگه دارید. این زنده نگه داشتن یعنی چی؟ چه معنی داره؟ زنده نگه داشتن همونطوری که سابق کرارن و مرارن خدمت رفقا عرض شد، فقط بیان مصیبت یا شرح حال ولادت نیست. خب بالاخره امام زمان از یه اینطور بود، بالاخره یک وضعیت خاصی داشت، ولادت حضرت هر کدام از این صورت خاصی داشتن، آمدن در این دنیا و بر حسب تقدیر الهی کم یا زیاد عمر کردند و وظیفهشون رو انجام دادند و به تکلیف خودشون عمل کردند و رفتند. و این چه اثری داره برای ما؟ با همین صحبت‌ها سرگرم بودن، همونطوری که ما داریم در مرا و منظر ما هست می‌بینیم، تکایا، مجالس، اینها چه اثری داره؟ چه فایده‌ای داره؟ این مجالسی که تشکیل میشه و هر مجلس منتسب به یک نفر هست، به یک عنوانی هست، هر کی برای خودش یه مجلسی داره و در اون مجلس همه چی هست غیر از ذکر امام، از اعتبارات و از تعینات و توهمات و لقبها و عناوین و تعریفها و تمجیدها و اینها، این چه فایده‌ای داره؟ چه نتیجه‌ای داره؟ این معنای احیاء ذکره، این معنای به پا داشتن یاد و خاطره است، این معنا، یا این که مقصود از امام علیه السلام از احیاء ذکر معنای دیگری است. احیاء ذکر امام علیه السلام و ائمه و مبانی به معنای احضار نفس و روح و مکتب امام علیه السلام است در مجلس و به دنبال این مطلب پایبندی و تطبیق و انقیاد در برابر حضور امام، این معنا معنای احیاء. در مجلسی که برای امام باقر علیه السلام تشکیل می دهیم، یعنی ما بدن امام که نمی تونیم اون بدن رو منتقل کنیم، اون بدن در بقیه، در قبرستان بقیه، مقابل انتقال می چه کنیم؟ میان روح امام علیه السلام رو، نه اینکه ما بخوایم احضار کنیم، همین خواست ما اون روح خودش احضار میشه، خود اون روح میاد. حالا ما از باب مجاز و از باب زیغه در تعبیر این بسیار تعبیر میکنیم، ما میان روح امام علیه السلام را، نفس امام علیه السلام را، اون جنبه جبروتی و ملکوتی و لاهوتی امام علیه السلام را که همون ولایت امام هست، اون را میاریم در مجلسمون در کنار خودمون. این معنا معنی داره. حالا که امام آمد در اینجا، خطاب به امام باقر علیه السلام میگیم ما آمدیم در خدمت شما، شما در این مجلس تشریف آوردید، شما در این مجلس حضور دارید و این مجلس متعلق به شماست، نه متعلق به من تهرانی و نه متعلق به کسانی که در اینجا کار میکنند و زحمت میکشند. این مجلس متعلق به امام باقر علیه السلام است و بس، تمام شد. دیگه تو این مجلس تعریف از چی باید بشه؟ تمجید از چی باید بشه؟ آیا دیگه معنا داره برای سلامتی فلان آقا دعا بفرمایید؟ اگر امام باقر علیه السلام در این مجلس حضور داشتن، ما جرأتی همچین غلطهایی میکردیم؟ اگر سید الشهدا در این مجلس حضور داشت، ما از این تعریف ها و تمجید های متداول جرأت میکردیم بکنیم؟ پس دروغ داریم میگیم، دروغ میگیم که مجلس مجلس سید الشهدا، دروغ میگیم که مجلس مجلس امام سجاده، دروغ میگوییم که مجلس مجلس امام صادقه، مجلس خود ما. حالا چی گفته؟ ما
منتا ما خودمون عرضه نداریم که مردم را به سوی خود دعوت کنیم، ائمه را میکشیم وسط و اونها را به عنوان کمک و مدد کار امیال و تخیلات به کار میگیریم، استفاده ابزاری میکنیم از امام باقر، از سید الشهدا، از پیغمبر. من از یه جا میگذشتم، در یه ایران نبود، یه جایی بودیم، یه جا میگذشتم دیدم یک مجلسی، خیلی مجلس معظم و بزرگ، افراد میان میرن خیلی زیاد. از کنار خیابان میگذشتم، نشستم گفتم که نگاه کنم ببینم این خطیب در این مجلس چه میگه. ظاهرا یه آخرهای مجلسش بود. یک ربع تمام از این صحبت مجلسش مربوط میشد به اون کسی که بانی این مجلس بود. مجلس مال کی بود؟ مال موسی بن جعفر. این مجلس موسی بن جعفر نیست، این مجلس بنده است. حالا نمیتونم خودم بگم که ای ایو الناس بیایید در اینجا بنشینید و از من تعریف کنید، تمجید کنید، من رو بالا ببرید و من مقام و مرتبه بدهید. کسی که از من گوش کنید میان تو کسی که دو دارم قیمت ندارید، میان چیکار میکنم؟ میام از شؤون یک شخص بالاتر استفاده. اینها مطالب دقیقی است دارم خدمتتون عرض میکنم. میام از شؤون یه فرد بالاتر استفاده میکنم. نمیتونم خودم را به مردم ارائه بدم، نگاه میکنم اینم پدرم علامه تهرانی، مرد بزرگی بوده، صاحب تعلیمات بوده، صاحب سیج و شهرت بوده، صاحب این مسائل بوده. میگم بیایید اینجا، من فرزند علامه هستم، مطالب پیش من است، بیایید اون مطالبی که میخواید من براتون میگم. شما هم به امید رسیدن به مطالب اون بزرگ میایید بگیم حالا که این فرزندش ببینیم چی میگه. خودم که عرضه ندارم، خودم که نمیتونم افراد رو جلب کنم، خودم که نمیتونم جذب کنم. این قضیه واقعیش، ما وقت خودمون رو با این مسئله منطبق کنیم. یعنی من و شما هم فرقی نیست، باید برسیم به درد. که درد کجا؟ اگر قرار باشه بر این که انسان به دنبال امیال خیالات باشه، بین این و بین سایر مجالس هم فرق نمیشه. یک رابع تمام از خدمات و زحمات و این آقا چه ساخته، در فلان جا مسجد ساخته، در فلان جا حسینیه ساخته، آثار ایشان. حالا مجلس مربوط موسی بن جعفر ها، شهادت موسی بن جعفر ها، در ایشان چه کرده چه کرده چه کرده. خداوند ساق ایشان را مستدام بدارد، تا بعد از ظهور حضرت هم ایشان را پایدار بدارد، تا قیامت هم بدارد. همونجا نشستم، یه مقداری با خودم فکر کردم، یه نیم ساعتی نشستم کنار خیابون نشسته بودم، گفتم راستی ما همینجور نیستیم بخوام به خودمون فکر کنیم، به خودمون برسیم. ما همینطور نیستیم، ما مثل همینها نیستیم، اونتا به یه صورت دیگر، به یه چهره دیگر. آیا ما واقعا در ارتباطمون اون حدوث نیت رو داریم، یا اینکه نه ما هم به یه نحوی، حالا نه به این شکل، به شکل دیگر، اشکال فرق میکنه، ولی اون هدف، اون مسیر، اون غایت، اون مقصد، خدای نکنه که با اون مقاصد مشترک در آن و هر دو به یک نقطه برسد، که اون نقطه تثبیت انانیت و و ارتقاء فرعونیت و استقلال در وجود و خودیت باشه. یه وقت نکنه همه به یه نقطه برسید. خیلی مسئله عجیبی است. امام علیه السلام می‌فرماید خدا رحمت کند پدر مادرش بیاموزه کسی که مجلس تشکیل بدهد و ما را در آن مجلس مطرح کنه، نه خودشو مطرح کند، نه برای سلامتی خودش بگوید دعا کنی به صلوات بفرستی، نه برای کارهایی که از کیسه عمش که نیاورده انجام داده هی به رخ مردم بکشد و کارهای دیگران را از رخ بیندازد. این منظور احیاء ذکر ائمه است. این منظوره که بیایید بنشینید تشکیل بدید اعلامیه کاغذ در دیوار تو شهر فلانجا مجلس هست مؤمنین بیایید آقای فلان سخنرانی میکنن آقای فلان هم جای دارن یا نه یه مجلس تشکیل بدید 4 نفر 5 نفر نبیشتر بگیرید بنشینید و مطالب و معتقدات امام را دقیقا مورد بررسی قرار بدید و خودتون رو پایبند کنید. این میشه مجلس ذکر. این میشه مجلس احیاء ذکر امام علیه السلام، احیاء ولادت امام. امروز روز میلاد امام زمان علیه السلام. چرا ما امروز را جشن میگیریم؟ چرا؟ برای این که این مسئله را در وجود خود زنده کنیم که ما امام زنده داریم، ما صاحب اختیار زنده داریم. رسول خدا صاحب اختیار ما بود ولی از دنیا رفت. امیرالمؤمنین امام ما بود ولی از دنیا رفت. ولایت او گرچه موت و حیات ندارد ولی از دیدگاه ناقص و غیر متکامل و خام ما پرده ای افتاده است بین ما و بین امیرالمؤمنین. و الا ولایت علی و امامت امیرالمؤمنین زنده و مرده نداره. این بدن است که می افته. امیرالمؤمنین علیه السلام در ساعات آخر فرمود کنت صاحبکم فی دنیا جاورکم بدن. بدنم با شما بود بندگان خدا، بدنم با شما بود، من که با شما نبودم، بدنم با شما بود، شما به من نگاه میکردید ولی به بدنم نگاه میکردید. اونایی که به من نگاه میکردن یکی میثم بود، یکی حبیب بود، یکی نمیدانم عشیق بود، یکی عمار بود، اویس بود، سلمان، اینا بودن به من نگاه میکردن. ولی شما همه به بدن من نگاه میکردید، خیال میکردید داریم به علی نگاه میکنیم. جاور از اون بدنی، بدنم با شما بود، من که نبودم. اونهایی که به من نگاه میکردن، اونها به ولایت من نگاه میکردن، به نفس قدسی و ملکوتی من نگاه میکردن که زنده و مرده نداره. اسرائیل هم که آمد او رو که نگرفت، فقط آمد بین شما و بین بدن من فاصله انداخت، تمام شد. اسرائیل کارش فقط همین بود. اسرائیل کجا میتونه به من دست پیدا بکنه؟ اسرائیل کجا میتونه قدرت داره که جان از من بگیره؟ تمام عالم ملک و ملکوت به ولایت من قدرت پیدا میکنه و حیات پیدا میکنه. اسرائیل کجا من میگیره؟ او آمد شما را از دیدن بدن من محروم کرد، جاورتون بدن، درست شد. ولی در عین حال این مسئله از دیدگان ما وقتیه. بگیم امیرالمومنین 1400 سال پیش شهید شد. امام حسین شهید شد. امام حسن شهید شد. ولی اون چرا که نمیتوانیم انکار بکنیم اینه که امام زمان دیگه نمیتونیم بگیم امام زمان وجود نداره. امام زمان بنابر مکتب شیعه وجود دارد و وجود زنده دارد و حی است و در میان ماست و رفت و آمد می کند، منتها ما او را نمی بینیم، فقط هم نمی بینیم. هانری کوربن، اون دانشمند فرانسوی، یک عبارت بسیار جالبی داره و من خیلی تعجب کردم که چطور بعضی از این افراد به این اسرار و به این نکات پی می‌برند. ایشان راجع به وجود امام زمان علیه السلام ایشان میگوید که تنها مکتبی که در دنیا مکتب زنده است و با نشاط و با روح و با حقیقت و واقعیت و پویا، این مکتب مکتب شیعه. چرا؟ چون این مکتب قائل به وجود یک صاحب ولایت و صاحب اختیار بالاتر خودش. مکاتب در اینجا زیاد هستند، حالا صرف نظر یهود و نصارا، اهل تسنن قائل به وجود امام زمان هستند، مطمئن نه در زمان فعل. اهل تسنن قائل به ظهور یک همچنین فردی در وقتی که اراده و مشیت خدا تعلق بگیرد هستن. روایاتی که اهل تسنن در کتب خودشون آوردند اگر بیش از روایاتی که ما در کتب شیعه داریم نباشد، کمتر نیست راجع به امام زمان علیه السلام. منتها اونها میگن در اون وقتی که اراده خدا تعلق میگیرد حضرت به دنیا خواهد آمد. در این مسئله فقط با ما اختلاف دارد. ولی اونها هم قائل هستن بر این که از نسل پیغمبر در کتب اهل تسنن در همه اینها هست و که در زمان ظهور از نسل رسول خدا فرزندی به نام مهدی ظهور خواهد کرد که دنیا را پر از عرض میکنه و این در کتب اونها همه موجوده. منتها متولد خواهد شد، الان متولد نشد. شیعه میگوید نه، میگوید سنه دست از 1200 سال پیش یک همچنین مولودی به دنیا آمد و دارای این خصوصیاته و الان وجود دارد و حی است. این معنایی است که ما باید این معنا را درک کنیم و فرق بین این مجلس و سایر مجالس را بدانیم، که در مجلسی که مربوط به امام زمان علیه السلام است باید شیعه احساس کند صاحب اختیار خودش را در میان خود و توجه خودش را به یک فرد حی تقویت کند، که الان این فرد حی هست و شاید الان در میان ما باشد، وجود دارد و در میان ماست و با ماست و زمام کار ما را به دست دارد، نه ماننده یه فردی که در میان ماست رفته در یک کشور دیگه زندگی میکنه. خیلی فرق میکنه که ما احساس کنیم یه فرد زنده است، الان رفته فرض کنیم که در افریقا در امریکا داره زندگی میکنه. خب میدونیم هست، منتهایی که ارتباطی با هم نداریم، همینقدر احساس این که یه نفر زنده است کاری بکنه. نه، احساسی که شیعه نسبت به امامش دارد این است که اون امام زنده است و دارد امامت می کند و کار انجام می دهد، همونطوری که امیرالمؤمنین در زمان حیات خودش امامت کرد و ولایت کرد و تنفیذ اراده و مشیت پروردگار را کرد، الا اینکه فقط فرق اینه، امیرالمؤمنین تو کوچه و خیابون می دیدن، این رو نمی بینن، فقط همین. این احساس برای انسان این مسئله را نتیجه میدهد که هر کاری که بخوایم انجام بدیم میبینیم یه ناظری داره نگاه، هر حرفی را که بخواهیم بزنیم احساس میکنیم یک ناظری داره، یک سامعی داره این حرف رو داره میشنویم، هر عملی خطوری که از ذهن ما میگذرد فورا احساس میکنیم که او میداند، او عالم به زوایا و به خفایا و به اسرار نفس و وجود و فعل و انفعال و کارهای ما، کارهای روزمره ما در تمام آنات لیل و اثناء نهار است و این معنا معنای حیات و معنای حضور امام علیه السلام در میان شیعه، این معنا معنای حضوره که شیعه احساس حضور کند. الان که من دارم در اینجا صحبت میکنم مواظب باشم حرفی از دهانم در نیاید که او بشنود و ناراحت بشه، چون زنده است و در اینجا حضور داره، در همین مجلس حضور داره. وقتی که دارم توی خیابان میرم این معنا را بدانم که با یک شخص برخوردی نکنم که اگر امام بشنود موجب ناراحتی او بشود. چرا؟ چون در کنار من داره حرکت میکنه، در خلوت خود کاری انجام ندهم که موجب سخط او فراهم بشود، چون در خلوت خود او در کنار من نشسته و مراقب من است. این معنا معنای حضوره. معنای حضور امام علیه السلام اینه. و اگر یک همچنین معنای رو ما داشته باشیم، یک همچنین حالی رو داشته باشیم، هر حرفی رو دیگه میتونیم بزنیم، دیگه میتونیم بالای منبر از هر کسی تعریف و تمجید کنیم، دیگه میتونیم هر مجلسی تشکیل بدیم، هر چی دلمون میخواد بگیم، دیگه میتونیم هر کتابی بنویسیم و هر چرند و پرندی را در اون کتاب درج کنیم، دیگه میتونیم هر تهمتی را به هر کسی بزنیم و انگار نه انگار که این دنیا صاحبی دارد، ناظری دارد، ولیگی دارد و حسابرسی دارد، میتونیم این کار رو بکنیم. پس تمام این مطالب همه ناشی از غفلت است، همه این مسائل ناشی از جهل یا تجاهل، خود را به جهل زدن، خود را به غفلت زدن، به از این دوم باید به خدا پناه. تمام این گرفتاری ما به خاطر این است که ما فقط چراغ میبندیم، فقط خیابون چراغونو میکنیم، امام زمان را در مجالس نمیاد، نیاورده، امام زمان را نیاورده. معنای آوردن امام زمان و احیاء ذکر این است که امام زمان میگوید آیا تو واقعا منتظر فرج من هستی، زور من هستی؟ آیا تو واقعا منتظر هستی؟ تو طلب میکنی؟ تو که میدانی من حقم، تو که میدانی در من روابط و این امور اعتباری و اینها راه ندارد، تو که میدانی من مجسمه عدالت و حقیقت و واقعیت هستم، تو که اینها را میدانی پس باید بدانی
که اگر قدمی برخلاف بخوای برداری در مسیر من نیستی، حرکتی بخوای بکنی در مسیر من نیست، سکوت نابجایی بخوای بکنی در مسیر من نیست، قیام نابجایی بخوای بکنی در مسیر من نیست، سخن خلافی بخوای بگویی در مسیر من نیست، حرفی بخوای بزنی بخوای بکنی درست، اینها در مسیر من نیست. این معنا معنای چیست؟ معنای حیات. و این مسئله در اهل سنت وجود ندارد. اهل سنت میگن پیغمبری آمد و یه احکامی را آورد و ما به اون احکامش بر طبق فتاوای چهار نفر که اونها در یک زمانی بودند و بعد مردند ما عمل میکنیم و دیگر نیازی به امام زنده نداریم. احکام مشخصه، ابو حنیفه مشخصه چه گفته، مالک مشخصه، حنبل مشخصه و اون یکی، اینا همه مشخصن. ما دیگه چه احتیاجی به امام داریم؟ زندگیمونو داریم میکنیم، قرآنمون هم که داریم میکنیم، قرآن رو ما داریم میخونیم، زندگیمون هم داریم میکنیم، به مسائل هم داریم توجه میکنیم، طهارات و نجاسات هم که داریم رعایت میکنیم. درست شد؟ پس این امام یعنی چی؟ بودن امام یعنی چی؟ اینی که شیعه از خودش در آورده یعنی چی؟ که انسان باید امام داشته باشه، انسان باید معتقد به شخص حی باشه. اینها چه معنا داره؟ درست؟ اینها این نکته را ازش غافلن که آن دین و آن عملی حیات دارد و جان دارد و روح دارد که آن عمل مستند به ولایت حی باشه و آن شخص خود را در تحت ولایت او احساس کند، اون حیات داره و جان داره و الا صرف یک عمل ظاهر است و بیش از این نیست. اینی که الان نماز میخوانم جان و روح نماز به این است که این نماز در تحت ولایت و نظارت و سیطره ولایی یک فرد صاحب نفس قدسی قرار دارد و او به این نماز جان میدهد و این نماز را به مرتبه فعلیت میرساند و باعث تجرد نفس میشه. نه اینکه توی رساله عملیه نوشته اینجوری بخونید منم اینجوری بخونم، بیفایده نداره. توی توضیح المسائل نوشته که اینجوری فلان کار رو انجام بدید ما میکنیم. احمد حنبل هم همینو میگه، شافعی هم همین رو میزنه، میگه نماز مغرب 3 رکعت و عشام 4 رکعت و شکیاتش هم اینه و نمیدونم خطا کردی سجده سهو داره، نمیدونم شک بین 3 و 4 کردی بعد بلند شدی بنا رو 4 بذاری، شک بین 2 و 3 کردی و باطل و یکی همینه. پس احکامی که در رساله عملیه و توضیح المسائل است، اون احکام جانش و روحش و حقیقتش اتصال به ولایت امام است و اون ولایت امام است که به این حکم سندیت میدهد. دقت کنید که میخوام عرض کنم، حجیت میدهد، سندیت میدهد و او را برای ما امضامی میکند و انجام میکند. امام علیه السلام نباشه توضیح المسائل رو باید گذاشت کنار، تمام شد. الان امام زمان از دنیا برود، حالا باشه تمام شد توضیح المسائل رو همین کنار، چون آن استناد فقه و احکام به روایت از امام حی است. یعنی امام حی می آید و روایت امام صادق را امضا می کند. این معنا. موسی بن جعفر می آید و روایت امام باقر را امضا می کند. امام رضا می آید و روایت موسی بن جعفر را امضا می کند. هر کدام می آیند و آن مطالبی که از اولیاء مقدم و گذشته به صورت روایت در مسائل اعتقادی و احکام و مسائل اجتماعی آمده است، آن ولی حی می آید و اونا را تثبیت می کنه. چرا تثبیت می کنه؟ چون هر دو ولایت یکیست. ولی قوام شرع به ولایت امام حی است. یعنی شرع و دین قوامش و حجیتش به ولایت امام حی. باید امام حی باشد تا دین سندیت داشته باشه، حجیت داشته باشه. امام حی نمیشه باشه، حجیت نداره، نمیدونیم چی کار کنیم. ما نمیدونیم چی کار کنیم. احکام هست در مجامع حدیث، احکام وجود دارد، احادیث وجود دارد، ولی آن احرامی که پشت این احکام و روایات است و آن سندی که پشت روایت امام صادق است، امضای امام زمانه. چرا امام زمان میاد او رو امضا میکند؟ چون بین امام زمان و بین امام صادق دیگه فرقی نیست. همانطوری که امام صادق امضاء روایات امام سجاد و امام باقر را میکند، همینطور امام زمان امضای 11 بلکه 13 معصوم قبل از خود را میکند به عنوان سندیت و قابل اجرا بودن. چون من الان حیم، این احکامی که از اجداد من رسیده قابل اجرا. و این نکته ایست که در فقه ما مقبول و ننه. چون الان من صاحب ولایت هستم، روایات بهار و روایات وسائل قابل اجرا. اگر من حی نبودم این کتاب ها فرقی نداشت. همینطور باید توقف کنم. چون من الان حیم، چون الان ولایت به دست منه، چون الان شرع به دست منه، من امضا میکنم و تمام اون روایات هر کسی بر حسب تکلیف خودش و بر حسب نظر خودش برایش سندیت داره و میتوانه بهش عمل کنه. پس پشت روایت امام صادق را امام زمان امضا کرده. ما الان میتونیم، الان میخوام برم سراغ این مطلب دیگه، اینو برای رفقای اهل علم دارم میگم، که از اینجا ما میتوانیم به روایت امام صادق عمل کنیم. درست شد؟ و فرق بین شیعه و سنی و مکتب سنت، فرق در این است که مکتب سنت دین مرده را می پرستد، نه دین زنده. دین مرده، دینی که صاحبش مرده، شافعی مرده، او به گور شده رفته به داره. حالا شافعی، شافعی فرق می کرد و بردی، حالا مراجعه او این تعجیه را نمیره. ولی اون ابو حنیفه ولد الزنا، دشمن شماره یک اهل بیت، به حمد الله امروزه در کتب ازش تعریف و تمجید به آسمان رفته، در نظر باشه. یا مالک و اینها، کسی که بغض اهل بیت رو تا ساعت آخر مرگش، آخر حیاتش در دلش می‌داره، این آدم بیدین و بی وجدان و بی شرم و بی حیا که کلمات قصار این منحوس این بود که در هر فرعی که جعفر ابن محمد فتوا داد من مخالفتش کردم. این از افتخارات ایشونه، از افتخارات. و ایشون از مفاخر اسلام شدن اخیراً. البته نه اخیراً در کتب گفتم خدمت رو دیگران هم بود. واقعا آدم با یه اوقات هیچ مغزش نمیکشه از این همه نبوغی که در بعضی از قلمها میبینه نمیتونه تصور کنه که صورت مسئله رو نمیتونه توضیح بده که یه عالم شیعه بیاد و بگوید ابو حنیفه از مفاخر اسلام. خیلی ممنون. درست شد؟ مکتب امام صادق احیایش این است که امروز شما بدانید، دشمنان مکتب رو بشناسید و دوستان امام صادق رو بشناسید. شیعیان امام صادق چه کسانی هستند و دشمنان چه کسانی هستند؟ شیعیان امام صادق شیعیانی هستند که با شعار در میان مردم حرکت نمی کنند، با عقل و حقیقت حرکت می کنند. هر جا حقه سمعا و طاعتا، هر جا شعاری نمی کنند. مکتب امام صادق مکتب فهم بود، نه گرفتن فهم. مکتب عقل بود، نه گرفتن عقل و به جاش گچ وارد مغزها کردن. عقل وارد میکرد، فهم وارد میکرد. وقتی که میبینی این سنگه، سرتو نزن. سنگه سرتو نزن، نه انشالله چیزی نیست، برو بزن. مکتب چیه؟ مکتب شعار، مکتب چشم پوشی روی حقایق، مکتب نفهمیدن، مکتب چشم و گوش را بستن، مکتب بعدن میفهمی، مکتب به تو مربوط نیست، مکتب تو را چه سزد به این که در کار بزرگان دخالت کنی، مکتب این که اگر این را انجام بدهی چه خواهی و چه و چه و چه. این مکتب، مکتب امام صادق نیست. نه، مکتب امام صادق این است که فهمیدی باید عمل کنی، نکنی خدا پدرت رو در میاره. این نفهمی اب نداره، تا نفهمیدی اشکال نداره، خدا بر قاعده مستضعفین باید عمل میکنی. ولی وقتی یه مطلبی رو فهمیدی که نمیتونی که نفهمیدم، دیدی تو این کتاب، دیدی تو 18 جلد امام شناسی پدر ما، دیدی دیدی. چند شب پیش بود من داشتم جلد 18 رو مطالعه میکردم راجع به یه قضیه که گفتن امام شرعا حرام است بر غیر از معصوم اطلاق بشه. من داشتم اونجا را همینطوری در حسب بدون توجهی داشتم اون میخوندم. خب برام خیلی جالب آمد، باشه چند دفعه خوندم، شاید من این قضیه 20 دفعه خوندم، بازم میخونم. چرا میخونم؟ چرا بیکار نیستم؟ چون میبینم لابلای این عبارات من مورد خطابم، من مورد توجه هستم و با من این کلمات داره صحبت میکنه. تو حواست جمع کن، حواست جمع کن، مثل زید و عمر نشیا که من آمدم ثابت کردم نباید امام بگویید و هیچ جوابی برای گفتن نداشت. فردا در سخنرانی قبل از خطبه ها چند دفعه گفتن نشین سینا رو. این مجلب مجلب چیه؟ مجلب امام صادق. جوابی هست؟ بسم الله جواب بدید. جوابی نیست، مخالفت. حالا هی بیان داد از امام زمان بزنید، هی بیان مجلس تشکیل بدید، هی بیان خود را در جلوی مردم بیاراییم، آرام صحبت کنیم، کلمات را سنجیده و با بلاغت ادا کنیم. اینا چیه؟ فیلم است. فیلم دیدید؟ فیلم نوار صاحب فیلم بود. حالا فیلم عوض شده، فیلم شده مثلا اینجای دیگه ای با این دسته های جدید. یه فیلم هم داریم، فیلم نفسانی. فیلم فیلم هست، تئاتر هست. امام علیه السلام می فرماید ذکر ما را زنده کن. یعنی چی؟ مواظب باش، تو راه خطای دیگران را نریا. من امام صادق اگر اینجا بودم به چی گفتم؟ چی میگفت؟ حداقل ما در این قضیه نباید احتیاط کنیم. گیرم بر این که اشکال ندارد، واجب نیست، واجبه، اشکال ندارد. اما دیگه واجب وقتی که جای احتیاط هست، وقتی که جای شبهه هست، مقتضای قواعد اصولیه چه میگوید؟ و توقف کن، حرف نزن از دقیق. طوری نمیشه، آسمان به زمین نمیاد. نه، میریم میگیم. باید بگیم. چی بگیم؟ چی رو اثبات کنیم؟ بابا همه ما هشتمون گره هیجدهمونه، داریم اون دنیا حساب کتاب پس میدیم. آقا یا چی داریم میگیم؟ اگر چشم بصیرت بود میدید که اون طرف چه خبره. اینقدر بی خود در اینجا به بیراهه نمیرفتیم، راه اهل بیت رو میرفتیم. درست؟ مکتب اهل سنت مکتب مرده است، مرده پرستی، حنیف، ابو حنیف پرستی، شافعی پرستی، حنبلی پرستی، مالک پرستی. چرا؟ چون اونها میگن فقط ما یک مسئله داریم که توی کتابا نوشته شده. حالا مالک یه جوری میگه، اون جمعه دست رو به شکم ببندین، اون میگه دست رو به پاتون ببندین، اون میگه نمیدونم بسم الله بگیم. هر کی یه حرفی میزنه و بعد عمل میکنه و تموم شده رفت دیگه، از کسی ما به کسی بدهی نداریم. امام میخوام چیکار؟ امام میخوام چیکار؟ نمازمونو میکنیم، روزمونو میکنیم، زکاتمونم میدیم، حجمونم انجام میدیم. دیگه خدا از ما چی طلب داره؟ حالا چه اینو پیغمبر بگه، چه ابو حنیفه بگه، هر دو یکی هست. اینا هم نمیگن دیگه، میگن هر دو یکی هست. ابو حنیفه بگه بس این که علی گفته، نمیدونم چی گفته. خب حالا ما این اختیار میکنیم، شیعه اون اختیار میکنه. بالاخره هر دو نماز خوندنه. ولی در مکتب شیعه میگن نه، مکتب شیعه میگن ما صاحب داریم. اگر بگم خب صاحبتون کو؟ خب ما نمیبینیم، او میبینه. مهم این است که او ببینه. وقتی که شما وارد یک اداره میشید، میبینید این اداره قانون داره، همه بر طبق قانون عمل میکنن. این تو این اتاق نشسته، اون تو اون اتاق نشسته، اون داره اون کار انجام میده، اون آبدارچی داره چایشو میریزه، اون داره فرض کنید که اعلامیه داره میده، اون داره کارها رو، همه مردم دارن کار انجام میدن، اون دفتر داره. درست؟ شما میرید میگید که آه صاحب این اداره کجاست؟ میگن آه چی کار داری؟ میگن من میخوام کارم را بیفته. میگن خب یه کاری را بیفته، به صاحب اداره چی کار داری؟ حتما که نباید بری رئیس رو ببینی. اون رئیس تو اتاقش نشسته، اون مدیر در اتاقش نشسته و داریم اداره رو اداره میکنه. اگر یک روز نباشه همه از بین میره. شما میری کارت رو انجام میدی و میری. چرا؟ چون اداره زنده است، اداره فعاله، اداره داره کار انجام میده. شیعه دلیل و احتجاجش نسبت به اهل تسنن در حیات مکتبش این است که همانطور که در زمان رسول خدا دین و شرع مستند به وجود رسول خدا بود، الان هم مستند به فرزند اوست. حالا من یا میبینم یا نمیبینم. مستند به فرزند، نه اینکه رفته امریکا از شما ازش خبر نداری. یعنی داره کار انجام میده، داره به افراد میرسد، داره مشکل حل میکنه، داره راهنمایی میکنه، داره افکار را در قلوب افرادی که به او مرتبط هستند القا میکنه. شما خیال میکنید این فکر الان به نظر شما آمد، رسید کارش انجام دادید، از منزل خالتون آمد؟ از کجا آمد؟ شما الان یک مسئله به نظرتون آمد، به ذهنتون آمد، در یک قضیه، در یک دعوا، در یک تحیر، در سر یک دراهی، در یک شک، یک راهی را انتخاب کردی. چی این فکر را در ذهن شما قرار داد؟ چی این راه را در ذهن شما قرار داد؟ بعد از حیات مرحوم آقا یه 3-4 روز گذشته بود، من یک مسائلی برام پیدا شد. رفتم حرم امام رضا، رو کردم به امام، گفتم امام رضا ما مخلصه، صاف دارم میگم ما هیچی نمیفهمیم، بنویسم امضا کنم بندازم تو ذریع تا قبول کنی؟ حالا یه عبارتی هم آوردم، حالا اینجا نمیده گفتم میخواد بنویسم، بنویسم که سند باشه تو قیامت که ما نمیفهمیم. بابا ما نمیفهمیم به چی بگیم؟ ما در این قضیه و در این جریان عقلمون نمیرسه. اگر با امام رضا التیماتوم دادیم، امام حجت، امام رضا بزرگوار بابای آدم نفهم و جاهل، حالا اومده ببینیم حالا چی میگه. اگر دست من را نگیری روز قیامت شکایت به جدت میکنم. همینطوری اگر دست من را نگیری در اینجا من روز قیامت میدم شد. خب دیگه اونها بزرگوارن دیگه اونها، و واقعا امام رضا حالا صرف نظر از مسئله امامت و ولایت و اونها واقعا در حق ما پدری کرد. من این مسئله را با دو چشم ظاهر خودم دیدم، نه با فکر و اینها. این مسائل اصلا مشهود بود. فضاده های اتفاق می افتاد، همه افراد می گفتن که فلانی باید این کار بکنی، من می گفتم باید این کار. یه قضیه اتفاق می افتاد، می گفتن باید حرف بزنی، گفتم الان نباید صحبت. اعتراض، صحبت، بالا پایی، آقا الان جاش اینه، الان حاضر شد، گفتم جاش اینه شما صحبت کن. من عرض داده همشم که من یه خود بارم شما برداریم چه اشکال داریم. در یه قضیه همه میگفتن در اینجا باید ساکت بود، من گفتم باید صحبت. و الان بعد از گذشت 12-13 سال از فوت مرحوم آقا رضوان الله، نه تا اونجایی که به نظرم میرسه قطعا اینطور بوده و قطعا میتوانم مثل خورشید در رایت و نهار شهادت بدهم که عنایت و لطف امام رضا علیه السلام در تمام این موارد شامل حال این فقیر بوده، احساس میکردن در اینجا باید این کار انجام داد، در اینجا بود. چرا؟ چون از اول رفتیم گفتیم بابا ما نمیفهمیم. اونام همین، کسی که میگه میفهمیم یا حالا برو افسار میدادن گردن. ولی اگر کسی آمد گفت نمیفهمم و پیش خودش هم حالا اونا خیلی نگاه نمی کنن که حالا راست می گیانه، همینقدر که یه خود اعتراف رو کرد اونا همینقدر رو قبول می کنن. اونا بزرگ هم مثل ما که نیستن بابا، اونا که من به امام، به امام زمان، ما با امام زمان کلمات قصاری داریم، میگن امام زمان میخواستی امام زمان نشین، حالا چش شدی باید بارم تحمل کنی، میخواستی نشی امام زمان، حالا کسی که امام زمان میشه و بالاخره باید هم بزرگ باشه دیگه، باید کریم باشه، باید بزرگ باشه، باید خلاصه باید دستگیری کنه دیگه. علا کلا این خب روش بزرگانه، روش اولیاس، روش کرامه. اونها با ما فرق میکنن، حال هوای اونها با ما فرق میکنه، اونها در یک جای دیگه هستن، ما در کجا هستن. ما در تخیلات و اعتبارات و هواها گرفتاریم، اونها در عالم قدس هستند، ما کجا اونها علا کلا. این فرق بین فقه اهل سنت و بین فقه شیعه، لذا دلیل حرمت تقلید از میت هم از همین جا نشأت میگیره. چرا تقلید از مجید؟ شما از یک مجتهد تقلید کردید، الان اون مجتهد در دنیا میره، از همون آن بعد مجتهد زنده مراجعه کنید تمام. حرام است از مجتهد مرده و مجید تقلید کردن، به خاطر همینه، چون یه سندیت نداره، فقط یه احکامی بوده در رساله توضیح المسائل نوشته شده و این احکام حجیتش مربوط به حیات اوست که در پشت این حج امضای حجیت رو اکرام میکنه. الان که از دنیا رفت تموم شد، الان دیگه تموم شد، مثل که یه مریضی به یه دکتر مراجعه میکنه، بعد هی هر روز مراجعه کنه، باید مراجعه کنه، یا اینکه ممکنه دارو عوض شه، ممکنه تغییر پیدا کنه. مجتهدین ما معصوم که نیستن، اشتباه میکنن. بیرد 14 معصوم همه اشتباه میکنن. خب تا وقتی که زنده، تا وقتی که دلیل غیر از ضروریات دین، یه بحث دیگه داره، در اون احکام اجتهادی سندیت و حجیت حکم توضیح المسائل به واسطه حیاته، یعنی حیات مجتهد است که پشت این حکم را امضا میکند که من زندم، راجع به مدارک این دلیل تفحص کردم، راجع به ادله بررسی کردم و الان نظر من نسبت به این حکم این است. این شب که از دنیا میره یعنی چی میشه؟ نه تمام شده، نه پرونده بسته میشه. اگر بگم که فردا که این مقلد میخواد تقلید کنه، بگه به چه دلیل الان من به این حکم عمل کنم، لعل اینکه امروز ایشون یه روایتی را ببیند و نظرش عوض شود، چه جوابی؟ جواب نداره. درست؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر همین که دینی را که یک شیعه به اون دین میخواد متدین بشه، باید یک نفس حی پشتوانه اون دین و پشتوانه اون حکم باشه. این به خاطر این مسئله است. و اون فقهی که ما را از وصول به شخص ولی کامل و دستگیری ولی کامل و هدایت و ارشاد عارف با بصیرت باز بدارد، اون فقه امام صادق نیست. فقهی فقه امام صادق است که ما را به هدایت و دستگیری عارف و ولی الهی را نمایی کند، نه اینکه بگوید نرو، نه اینکه بگوید دنبال نکن، نه اینکه بگوید دور این مسائل را باید خط بکشی، نه اینکه بگوید اینها انحراف است، نه اینکه بگوید جای دیگه. نه، امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه صمادی چه می‌فرماید؟ حضرت می‌فرمایند ای ابو حمزه، تو برای راه‌های زمین است احتیاج به دلیل داری، الان می‌خوای فلان شهر بری، نمی‌دونی، یه نفر رو دنبال کن. چگونه نسبت به راه‌های آسمان می‌توانی بدی بدون دلیل؟ فانت به طرق سما اجهل منی که به طرق الارض تجعل لنفس تدلیلا، تو نسبت به راه های آسمان جاهل تری. چرا جاهل تری؟ چون در نفس گرفتاری، زوایای نفس بر تو مخفی است، خبر نداری. صفات و ملکات رذیله منتوی و مخفی در نفس را تو اطلاع نداری. 80 سال از سنت نگذره، هنوز در اولین مراتب از مراتب نفس گرفتاری، قدم بر نداشتی. فقط چند تا کتاب خوندی، الان بری تو خیابون نگاه کنی مغازه، یه دونه از این چیزا بگیری، چی اسمش؟ پورتال سیدی های تمام کتب فقه توشه، تمام کتب احادیث توشه، قرآن توشه، نهج البلاغه توشه، اشعار توشه، همه توشه. خب اما فقیه‌تری که اون معلوماتی که اون داره ابن سینا هم نداشت، به جهتش نمیره. پس ما باید بریم اینو بذاریم جلو بچرخه، به اون از این تقلید کنیم، سجده کنیم، نمیدونم از این چیکار کنیم، اینا همه اون توشه. چرا؟ این فقیه هست، این سیدی و این قرص، ولی فقیه مرده، نه فقیه زنده و فقیه مفکر و فقیه عاقل و فقیهی که این مطالب را با نفس و با جانش ادراک کرده و جزئیات را میتواند به کلیات منطبق کند. این فقیه، فقیه مرده است. فقط مطالب میشه. ابو حمزه از امام سجاد علیه السلام می شنود که باید به جنبال دلیل بگردد. ابو حمزه مگه فقیه نبود؟ مگر ابو حمزه سومالی نسبت به احکام وارد نبود؟ گفت یبنه رسول الله، خب احکام و مسائل ما از شما می شنید دیگه، دلیل یعنی چی؟ مسائلی که می دونید از شما، از فرزندانتون، چون زمان امام باقر و امام صادق هم درک کرده ابو حمزه سومالی، ما احکام از اونا می شنید دیگه، دلیل یعنی چی؟ راه ما یعنی چی؟ دستگیر یعنی چی؟ اون چرا که به دست ما رسیده تا آدم ایچی کار میکردیم؟ حالا اگه نماز زهر شیش عجد میخوندیم، حالا شما میگید فجر به نفس که دلیلا چهار عجد، حالا چهار عجد میخوندیم، حالا چهار عجد میخوندیم دیگه، حالا خمس زکاتمون اینجوری میدادیم، درست هم بود دیگه، از حالا میدونیم دیگه فجر به نفس که یعنی چی؟ حالا میگم یعنی چی؟ تا به حال ما حج رو اینطور انجام میدادیم، شما هم تأیید میکردید دیگه، فجر به نفس که دلیلا یعنی چی؟ ای ابو حمزه، اونم تو سن پیری تو نسبت به طرق آسمان جاهل‌تری نسبت به طرق زمین، برو دنبال یه شخصی که دستگیرت کنه، راه نماییت کنه، مطلب رو بهت بگه، بصیر باشه، چشم دلش باز باشه. و راه های آسمان که غیر از احکام نماز و روزه است دیگه، اون احکام ظاهری، منظور حضرت از راه آسمان چیست؟ راه عبور نفس از تعلقات و از توغل در کسرات و حرکت به سوی عالم تجرده. این راه راه آسمانه، از بخل در آمدن، از کثرت گرایی در آمدن، از انانیت در آمدن، از حسد در آمدن، از خودیت در آمدن، از توجه به خود در آمدن، او را دیدن، به حق پیوستن، مجرد شدن، به عالم روح رفتن، از کسرات بیرون آمدن، از افکار شیطانی بیرون آمدن. این چیه؟ این راه آسمانه یا نه؟ شکیات نماز و روزه کدوم منظور امام سجاده؟ این شکیات هست دیگه، فجل نفسه که دلیلا دیگه معنا نداره. حضرت می فرماید فقهی را بگی که تو را به دستگیر برساند، نه تو را از دستگیر قاطع باشه. چقدر ما بدبختیم، واقعا بدبختی به کجا رسیده که مرحوم قاضی اون آیت الهی را فرد زندیق معرفی کنند در حوض. مردی که صدها سال مگر بیاید یکی مانند او فرد منحرف معرفی کند، منحرف از دین، جواب سلامش را ندهد، سر را رو بگردان. افرادی که به منزل او میروند مورد طرد و رفض و دور باش سایرین قرار بگیرند، شهریش نبرد، نفی برد. ولی کجا رفته این روایات؟ کجا رفته این دستور الامرهای ائمه نسبت به رعایت مسئله حیاتی که پشتوانه احکام ظاهری ما و عمل به احکام ظاهری ما استناد به ولی کامل و عارف کامل و ولی الهی و صاحب وقت رد باید بود. اون فقهی که ما را باز بدارد، اون فقه جعفر ابن محمد نیست، اون فقه امام باقر نیست. فقه امام باقر میگوید برو از احکامت را از یک شخصی مثل قاضی بپرس، برو از یک شخصی مثل علامه طباطبایی بپرس که ولایت را چشیده، بصیرت به ولایت پیدا کرده. برو احکامت را از یک شخصی مثل مرحوم آقا بپرس، اون شخصی که از روی بصیرت حکم را برای تو بیان می‌کند. مرحوم مطهری رحمت الله علیه چقدر مرد بزرگی بود، چقدر مرد متدینی بود، چقدر مرد صاحب عرقی بود، چقدر مرد صاحب حمیتی بود. بله در این قضیه کسی شک نداره. شما نگاه کنید فردی که مجتهد سالیان سال داره بر اساس اجتهادش نماز میخواند، روزه میگیرد، حج انجام میده، تبلیغ میکنه، همه خوب، همه درست. یه ملاقات میکنه با کی؟ با مرحوم حداد. مرحوم حدادی که درس میکنه ازش میپرسن چگونه نماز میکنی؟ ببینید اجعل لنفسه که دلیلا. حالا فهمیدی؟ من برای چی مطالب رو گفتم؟ فقهی که باید مستند به هدایت ولی باشه چجوری نماز میخونی؟ سعی میکنم دفع خواطر کنم. خدا پدرشو بیامرزه، کار خوبی میکرد، خدا صد مرتبه رحمتش کنه که باز دفع خواطر میکرد. مثل بقیه تو نمازش هزار تا نقشه نمیکشی واسه تخریب و تدریب و امهاء نفوس و برای هزار فکر شیطانی و عمل شیطانی نمیومد. چون که همینطوری هرری مثل ما نمیومد نماز بخونه الله اکبر وضو ببره، نه، میشه در نمازش دفع خواطر میکرد، خواطر رو سوی میکرد که فقط خاطر حضور، حضور پروردگار و خطاب مخاطب، جنبه مخاطبه و عبودیت بیاد در ذهن خدا پدرش رو بیامرزه. ولی باز بالاتر هم هست، بالاتر از این هم هست. ولی میاد چیکار میکنه؟ رشد میده. برو بالا، اینجا نمون، تو قابلیت داری، تو استعداد داری، چرا میخوای تو اینجا بمونی؟ با اینکه کار خوبی میکنی، ولی برو بالاتر. چی؟ میگه پس کی نماز میخوانی؟ فهمی؟ 60 سال داره نماز میخوانه ولی هنوز نمیدونه چطور داره نماز میخونه. این همونیست که امام سجاد میفرماید برو دنبال ولی، برو اون بهت میگه چطوری نماز بخون. ولی نماز خوندنی که اهل تسنن دارن میخونن دیگه، اونا هم سرکت میخونن بیچارا، نماز مغربشون سرکت، 6 رکعت که نیم، اونا هم سرکته، عشا 4 رکعته، ما هم 4 رکعت میخونیم. نماز را میخوانیم ولی در چگونگی نماز نیاز به دستگیری داریم. متوجهی؟ نه در کمیت، که نماز را چگونه بخوانیم، انفاق را چگونه بکنیم. آقای حداد میفرمودن وقتی که داری انفاق میکنی چه نیت میکنی؟ خدا خوب داریم به تقدیر پول میدیم. نه، باید در این نیت باشی که او دارد به فقیر پول میدهد، نه تو. تو پول نمیدی، او داره میده. شما برید راجع به همین یه کلمه فکر کنید. اگر بخوام صحبت کنم دوباره مورد اعتراض قرار میگیرم. به مقدرت و بارا یاد میکنم گذشته از خود همین یه کلمه انفاق. حالا شما برید همین رو از بپرسید. حالا من اسم نمیدارم، به اتفاقی چی میگم؟ انفاق از دیگر از انفاق از ثواب دارد چه دارد تمام شد. ولی یک عارف که توحید براش منتشر شده همون حکم سرکت نمازه، ولی بین سرکت او و بین سرکتی بری چه او وقتی که نماز میخواند نگاه به صورتش میکنی میبینی اصلا در اینجا نیست. اون نماز میخواند فقط به فکر این است که عبایش را تمیز کند، چون دوری داره عکس میگیره. توجه شده؟ هر دو نماز میخوانیم و هر دو به احکام عمل میکنیم، احکام، و هر دو سجده میریم و هر دو رکوع میکنیم و هر دو تشهد انجام میدیم. او میاد تشهد را برای ما جور دیگری معنا میکند، این میاد جور دیگری معنا میکند، اون سجود را میاد جوری معنا میکند، اون سجود را جور دیگه معنا میکند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ بعد از گذشت سال بیان اون وقت آدم میفهمه که چه بوده و چه شده و بقیه در چه وضعی هستن. این همون معنا و منظور امام علیه السلام است از وجود امام حی که در قالب دستگیری از عارف تابع و تجلی پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. امروز روزی است که دوستان ما و برادران ما و سروران ما میخوان به لباس رسول خدا ملبس بشن و به تاج ملائکه متعلق. امام تاج ملائکه است. کسی که به این لباس در می آید میدونی معناش این چی؟ یعنی یه پله من از بقیه جلو افتادم، شما عقب هستید، من آمدم جلو و خود را به این لباس در آوردم تا اینکه عمل خودم را هم بیشتر منطبق کنم. معناش اینه من آمدم و پایم را جای پای رسول خدا گذاشتم. ادعا نمی کنیم که ما رسول خدا شدیم، نه، هیچ وقت هم ادعا نخواهیم کرد، ولی مدعی هستیم که انشاءالله مورد عنایت رسول خدا قرار بگیریم. کسی که میاد و امام می گذارد، وا اصفا مطالبی میشنویم که اصلا دود از کله برن. شنیدم در بعضی از جاها گفته شده که شما که طلبه شدید که نیاز نداشتید به دنیا، طلبه کسانی هستن که میان نیاز دارن، کار گیرشون نمیاد، کار کسب بود. اینا وا ویلا اینجاست که واقعا من به اون مطالب مرحوم پدرم که در زمان حیاتشون ایشون چه افکاری بودن، داشتن یکی از نزدیکانشون را، اقوامشون را نصیحت میکردن، گفتن فلانی من مثل پدرت نیستم که بهت بگم بیا طلبشو به خاطر این که نان آسان به دست بیاری. فهمید این طرز فکر را شخصی هم هست که میگوید یا طلبه شد به خاطر این که نیاز به زحمت، ولی طلبه های فعلی که با بیشتر زحمت دارن کار و زحمت و فلان حرفا، اون کیفیتی که او زندگی میکرد، بله همینجور صاف سر جا بشین و بلیون از صبح تا شب پر بلیون بکش و بعدم به پهنای در وجوها بیاد منزل، چون از آقای فلان و فلان و فلان و فلان رسالت هست. بله اون آخوندی و اون روحانیت نان آسان به شکم بردن است، و کسی که اون قرص نان به شکم ببرد، ارج و مقام او همون چیزی است که از شکمش خارج می شود. ولی مرحوم آقا چه می گفتن؟ مرحوم آقا می گفتن من مثل فلانی نیستم که به اینطوری نصیحت کنم، من میگم وقتی میای طلبه میشی باید امام صادق رو بذاری جلو، تمام شد رفت. من اینم میخوای بیای میخوای اینم، اگر نمیتونی نیا، باید خدا را بذاری جلو، در رفتن حساب، در صحبت کردن حساب، در نشستن حساب، در معاشرت حساب، با زن و بچه صحبت کردن، با قوم و خویش حرف زدن، با اینها همه حساب، حق را در نظر باید بگیری، روابط را دیگر دورش رو خط بکشی، همونطوری که فعلا تو مناظر به او داشتن میگفتن شماها فلان اینا هست، همه رو باید بگیرید، خدا را باید در نظر، هر جا خدا بود پاتو بذار جلو، هر جا نبود نذار، هر جا بخواد بابا دروس دنیا چی میده مثال به آدم که آدم بخواد به راه های دیگر بره. ببینید دو جوره، دو عالم هست، یه عالم اونجور تبلیغ میکنه برای ورود در حوزه علم و مکتب، یه عالم هم یه جور دیگه داره میده. الانم همینه، الانم همینه، این رفقای ما که آمدن و میخوان امروز ملبس به لباس اهل علم بشن، این مطالب را میدونن. فقط مرحوم تذکر گفتید میدونن در اینجا رو حرفشون حسابه، رو حرکت حسابه، روی فکر حسابه، روی همه چی حسابه. اینجا جایی است که دیگران بهش دارن نگاه میکنن، تمام انظار متوجه حرکات سکنات صحبت هایی که میشه، این طرف اون طرف که میشه، از این مکتب داره صحبت میشه و تبلیغ میشه. درست؟ اینها با توجه به این مسئله فقط و فقط خدا و بس قل الله ثم ذرهم، برن همه گم شدن، بگو خدا ثم ذرهم یعنی معنای داشیست، ذرهم یعنی برش بگو، معنای داشیست، بگو گم شد، قل الله بگو خدا و بس دیگه همه گم شدن، همه گمشن. یعنی اصلا اون چنان گمشن که دیگر فکر و خیالشون از ساعت در ذهن نرادن که بیاد انسان درک کنه. چنان دور باش بزند بر غیر خدا که اصلا اثری از وجودش و خیالش و فکرش و اینها نماند. یک روز یادم میاد یکی از آقایان، از همین آقایان فعلی، انشاءالله خدا همه را هدایت کنه، همه را، آمده بود پیش مرحوم آقا زمستان دو زمان سابق، کرسی نشسته بود این بالا، ایشون از قوم آمده بود برای دیدن مرحوم آقا، خیلی پریشان بود، خیلی گریه میکرد، خیلی پریشان بود. بسیاری از معارف به اصطلاح مدرسین تراز اول و اینها خیلی اظهار دلشکستگی، دلمردگی، دلسرد بودن از اوضاع، دیگر کسی نمونده، همه در تخیلاتن، همه در شهواتن، همه در اعتباراتن، نه دیگه میشه با کسی حرف زد، نه دیگه میشه با کسی رفیق شد، نمیشه کسی برخاست، همه از عالم خودشون دارن حرف میزنن، همه از دنیا دارن حرف میزنن. گفت مرحوم آقا وقتی همه حرفای تموم شده بود فرمودن آجا شما به مردم چه کار داری؟ مگر شما را به سر نوشته مردم بستهاند؟ قل الله ثم ذرهم، بگو خدا. آقا تا این حرف از آقا بود مرحوم آقا بودن یه دفعه این صورتش آورد بالا، چیش میشه باز کرد، انگار در عمرش تازه به یه حرف جدید برخورد کرد. قول الله اینو بعد از خدا میخواد دنبال چی میگردی؟ وقتی بگویی خدا یعنی وجود من خدا، حرکت من خدا، نفس من خدا، اتجاه من خدا، سر من خدا، تمام چیز خدا. دیگه تموم شد، دیگه چی مون؟ شما این ظرف آب رو الان چیه؟ خالیه. وقتی ظرف خالی همه چی میتونی چیکار کنی؟ حالا اگه اومدی شما تو این تانک آب و آب کردی، آب کردی که مالامال، وقتی مالامال شد دیگه چی میدی جا نمونده؟ چی دیگه تو میخواد پیش بده؟ پر از آب شده دیگه، دیگه جا برای چی باقی؟ تمام وجود خودت را از خدا پر کن. یک عالم دینی وقتی که میخواد خودش را وارد مکتب امام صادق کنه، بس خدا را در وجود خودش بیاورد و غیر از خدا را بیرون ببرد. حالی هرچی پیش آمد و هرچی آمد، بس این را فرمودن ذالک مبلغ من العلم. ناراحت نباش، دلسرد نباش، مبلغ یعنی محل ارتقاء اینها، محل رو محل پرواز، مبلغ از بلوغ میاد، اون هیته پرواز اینها، اون سقف پرواز اینها از دانش همینقدره، همینقدر رسیدن به دنیا و به این و این و جمع کردن و اون زدن و اون زدن و نمیدونن از این گفتن و از اون گفتن و شبها را به روز آوردن و روزها را به شب آوردن و بعدم چی؟ بعدم هیچی، اون تمام بشه و بعدم خدا آفدش رو رز داره تناب و تفلیس این زاده که مبلغ اون منده. ولی وقتی که یک شاگرد امام صادق وارد این میشه، اولین حرف امام صادق این چیست؟ اخلاص العمل لله، عملت را باید وارد خدا خالص، فقط خدا را در نظر بگیری و غیر از خدا همه چیزا بیرون کنی و بدانیم و میدانیم، نیاز به گفتن ندارد، که وقتی کسی این کار را انجام بدهد فرزند امام صادق امام حی او بالا سرشه، او کارهاش را انجام میده، اون تنظیم میکند، او دستش را میگیره، او را از خطرات نجات میده. چه خطراتی؟ اگر ما نبودیم، اگر روزگار بر ما نگذشت، اون چرا که برای سایر افراد پیش آمد مگر برای ما پیش نیامد؟ اگر پیش نیامد موقعیت های مگر برای خیلی از افراد وجود ندارد؟ پیشنهادهایی که شده، نمیدونم مسائل، مطالب مختلف، کی نجات میده؟ واقعا کی؟ من چند مدتی پیش بود یه شب همینطور نشستم با خودم فکر کردم، خودم رو برانداز کردم، گفتم که اگر الان به من فلان مطلب پیشنهاد بشه، خندیدم، اصلا کسی که هم خندیدن که بخور این جزا خندیدار الان اسمه برید، بعد بالاترش پیشنهاد بشه باز خندم گره، باز اصلا خندم گره، خنده دیگه خنده، حالا مطلبی که شاید در همون پایینی و کمترش سیل جمعیت به طرفش حرکت بکنه، ما خندیدیم، نه این که بخاطر مکتب، مکتب اینطور به ما نشون داده، راه مرحوم پدرمون به ما اینو نشون داده، ما هی رفتیم بالا 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 رسیدیم تا یه جایی که دیگه بالاتر از اون موقعیتی نیست، ها بود فکر کردم خندم گرفت، چه خنده ای این دیده باه باه خندیدی، خنده از اون ته دل ها، و بعد با خودم میدونم اگر قرار باشه که روز این که انشاءالله تا قیام قائم آل محمد نخواهد آمد اخلاق، اگه قرار باشه یه همچین اصلا میذارم میرم اون وقت دنیا که اصلا نه اثری نه چیزی از وجوده چیز نباشه، این ها مال چی آقا؟ این ها مال همین مسائلی که یاد دادن به ما، اعتباریت دنیا را به ما یاد دادن، فهموندن که آجان همه این ها در غفلت هم، اگر یک ثانیه پرده غفلت برداشته بشه خلق سر به کوه میگذارن به چانه که برن پشت میز بنشینن، سر به کوه میگذارن یک ثانیه پرده، راه باز و چشم باز و بین اما حیرتم از چشم از دیگه بشن که چطور مسائل برای اشخاص روشن علاقه ها، امیدواریم که امروز روز ولادت امام زمان علیه السلام لطف و عنایت اون حضرت نسبت به همه ما، ما را در اون حیطه ولایت بیشتر داخل کنید، چشمان ما را نسبت به حقیقت ولایت روشن‌تر کنید، توفیق عمل به ادراک و شعور ولایت امام عصر علیه السلام را در ما خداوند یادتر کنید، مقام اطاعت و انقیاد را نسبت به صاحب اختیار خود و ولی نعمت خود را برای ما مقام را محقق کنه، اون واقعیت و حقیقت دین مرزی او را برای ما خدای متعال فراهم کنه و ما را از شیعیان حقیقی و واقعی و منتظرین مقدمش قرار بده. چشمان رمک دیده ما را به جمال منورش روشن و منور کند، در دنیا از زیارت و در آخرتش و شفاعتش ما را محروم نگرداند و عیدی ما را برای همه و بالاخص برای رفقا و اهل علم و بالعزت و الاحترام و خصوصا دوستان و سروران میشه. امروز ملبس به لباس شریف و مقدس علم و تقوا و تبلیغ و رسالت میشوند، عیدی ما را تحقق ولایت امام علیه السلام قرار داده که این بزرگترین نعمت و بالاترین نعمت و بلکه باید گفت تنها نعمتی است که خدای متعال میتواند به یک فرد و به یک انسان عنایت کند. اللهم صل علی محمد.